رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، میرزوی سلیمپورم، مجری نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 3 فوریه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ساعت در اینجا 2 شب.
و اما در دوشنبه ساعت 6 بامداد است. و گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیم قیمزاد هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و عبدالقیم، پیش از همه میخواهم همراه با شنوندگان عزیز خبری آب و هوای امروزی تاجیکستان را از خودت شنویم.
بنا به اطلاع آژانس هواشناسی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییر یابنده بوده، در وادی ها باران و در بلندکوه ها احتمال ریزش برف پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور هوا بارانی است، حرارت روزانه 6، در ولایت بدخشان 3، در استان سغد 4، در ولایت خلتون 7 درجه و در نواحی تابع مرکز 4 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با امید و آرزوی روز خوب با شنوندگان عزیز میگذاریم به بخش خبری برنامه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت بحران سراسری مالی میتواند شماری باز هم بیشتر بانک‌ها را به کام خود فرو بکشد. اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت بانک‌ها در یک وضع خیلی آسیب‌پذیر قرار دارند، چون که به عمل‌های پر از ریسک زیاد دست داده، حتی خود تا حال پورا نمی‌دانند که چقدر پول باید دادند. اما باراک اوباما نگفت که آیا دولت او قصد دارد به اصطلاح بانک بد تأسیس دهد تا صورتحساب‌های خطرناک را از دیگر نهادهای مالی خریداری کند.
عربستان سعودی فهرست اسامی 83 نفر تحت پایگرد را نشر کرد که غالبا در خارج به سر می برند و الریاض بیشتر از همه تشنه بازداشت آنهاست. سعودی از انترپول خواست در امر بازداشت این افراد مساعدت کند. 6 نفر تحت پایگرد قبلا در گوانتانامو تحت بازداشت قرار داشته اند. تلویزیون عربستان سعودی اسم همه 83 نفر را که به استثنای 2 یمنی باقی اتباع سعودی اند اعلان کرد و با اشاره به شبکه القاعده گفت که آنها عقیده های بیگانه را تبلیغ می کنند.
پنتاگون گفت خشونت های مربوط به جنگیان طالب در افغانستان در حال افزایش باقی مانده. نیروهای بین المللی در حال حاضر در امر نظارت جنوبی آن کشور با کمبود نیرو و ذخایر روبرو هستند. وزارت دفاع آمریکا در گزارش جدیدش به کنگرس که روز دوشنبه نشر شد، همچنین دولت افغانستان را یکی از ضعیف‌ترین دولت های جهان که فساد فراگیر، رهبری سوس و کمبود خادمان حرفه‌ای بوقیش میکند به قلم داده است.
مقامات افغانستان میگویند یک بمبگذار مرگ طلب که لباس پلیس به تن داشت، خود را در داخل یک ساختمان پلیس در ولایت جنوبی اروزگان منفجر کرد. بر اثر این حمله 21 افسر پلیس کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شدند. رهبر پلیس منطقه جمعه‌گل همت گفت ترکش ساختمان پلیس در شهر ترینکوتون مرکز ولایت اروزگان را نیز تخریب کرد. او افسود که حملگر خادم پلیس نبود، ولی در تن لباس پلیس داشت. مسئولیت حمله را شریک های طالب بر عهده گرفتند.
وزیر خارجه اسرائیل سیپی لیونی اظهار داشت تا زمانی که حماس به حمله هایش علیه اسرائیل ادامه می دهد، کشور او ضربه هایش بالای این گروه را نیز ادامه خواهد داد. این اظهارات خانم لیونی به دنبال حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه که یک جنگی را کشته بر جای گذاشت پخش شد. این اظهارات در حالی است که دیروز قبلا وزیر دفاع اسرائیل اهود برگ گفت اسرائیل قصد انجام کدام عملیات جدید گسترده در نوار غزه را ندارد.
دولت ژاپن با امضای یک سازشنامه با برنامه غذای سازمان ملل متحد در دوشنبه برای تاجیکستان به مبلغ 4,700,000 دلار کمک بلاعوض جدا کرده است. نمایندگی برنامه غذای سازمان ملل متحد گفت این مبلغ برای خریداری تقریبا 6,000 تن ارد و 1,200 تن محصولات لوبیایی به خاطر کمک به اقشار نیازمند اهالی مصرف خواهد شد.
قرب روبل روسی در مقابل دلار و یورو همچنان با سرعت پایین رفته، اکنون به حد نهایی کریدوری که بانک مرکزی روسیه تعیین کرده است نزدیک می شود. یک دلار اکنون بالغ از 36 روبل شده، قرب یورو از مرز 46 روبل گذشت. تا 7 ماه اخیر به علت افت قیمت نفت و رکود اقتصاد روسیه، قرب روبل بیش از 30% پایین رفت. روسیه در ظرف چند ماه اخیر به خاطر حفظ قرب روبل حدود 200 میلیارد دلار مصرف کرده است که برابر 3/1 ذخیره طلا و ارز آن کشور است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامداد سه شنبه 3 فوریه را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط چند مطلب مهمی که در قسمت اساسی این برنامه تقدیم می شود.
سود و زیان و پیامدهای سردی افتاده در روابط دوشنبه و مسکو.
از دیدگاه احزاب، اهل نظر و مردم عادی در تاجیکستان و از زاویه نگاه مطبوعات در روسیه.
آمادگی هیلاری کلینتون با نخستین ملاقات‌های روبرو به حیث وزیر خارجه آمریکا.
و پرداخت برای زندگی و با آثار محمد زمان صالح، ادیب معروف تاجیک که دو روز قبل زندگی را پدرود گفت.
تصمیم یک اندازه نمایشی دوشنبه که گفت رئیس جمهوری تاجیکستان به دلیل بحران انرژی قایم در کشورش در نشست‌های سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری‌های اقتصادی در مسکو شرکت نخواهد کرد، اکنون در تاجیکستان به یک موضوع اولی وردی زبان هم محافل و هم مردم عادی تبدیل یافته است. اهل نظر میگویند رهبران کشور وارد بازی خطرناک شدند که میتواند برای دوشنبه با بهای خیلی گران تمام شود، به خصوص با اشاره به صدها هزار مهاجری تاجیک مساله روزی خانواده های خود را از حساب مردکاری در روسیه به دست می آورند. اما برخی دیگر به این پهلوی مساله تاکید می کنند که دوشنبه در یک تنگی قرار گرفته، به جز اینکه با صدای بلند از وجود خود در صحنه درک دهد، علاج دیگری برای خود نداشت.
این اندیشه نیز مطرح است که روابط دوشنبه و مسکو کیها باز به سردی گرایده بود و موقع گیری های رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیف در تاشکند فقط یک قطره آخره شد که کاسه صبر دوشنبه را چنین لبریز کرد و مقامات تاجیکستان ناقناعتمندی خود از وضعیت پیش آمده را توسط اعلان خودداری امام علی رحمان از سفر به مسکو اظهار داشتند. به هر صورت صحنه مناسبات تاجیکستان و روسیه اکنون وارد یک بازی حساس شده است که هنوز معلوم نیست در این بازی کی خواهد برد و کی خواهد باخت. نظر احزاب و اهل نظر در تاجیکستان پیرامون تنش اخیر برخواسته بین دوشنبه و مسکو را همکاری ما در دوشنبه کیومرسی عطا خلاصه میکند.
لغو سفر امام علی رحمان برای صحبت با دیمیتری مدویدوف در مسکو را نمایندگان احزاب سیاسی و کارشناسان اگرچه به منفیت کار نمیدانند اما بر ضرر هم نمیخوانند. اگر ایده ای از آنها میگویند که با این رفتار خود آقای رحمان به مناسبات حسنه دوشنبه و مسکو ضربه زده و هزاران مهاجر تاجیک را سرگردان میکند، ولی ایده دیگر کشایش دروازه های نو را برای تاجیکستان از احتمال دور ندانستند. موسی اسازاده رهبر دوشنبگی حزب خلق دموکراتیک ریاست آن را پرزیدنت رحمان با عهده دارد، پیامدهای لغو این سفر را معنی دوری جستن و یا رنجش تاجیکستان از روسیه ارزیابی نکرد و گفت:
من گمان نمیکنم که امروز سفر را به انجام نرساندن رهبر دولت ما با مناسبات آینده ما خلل‌دار سازد. این ممکن روز دیگر باشد، هفته دیگر باشد، لیکن حتما رهبر دولت ما با روسیه واخوری را به انجام خواهد رساند.
موسی اسازاده رهبری سازمان دوشنبگی حزب خلق دموکراتی بود. سعید ابراهیمی نظر یک مسئول ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز به سرده گرایدن مناسبات منبعدی تاجیکستان و روسیه را صرف نظر کرده و این هر دو را گوشت و ناخون می‌داند که یکی به دیگری بودن نمی‌تواند.
ما طرفدار خوبی تاجیکستان با همه کشورها از جمله روسیه فدرالیست هستیم، ولی گمان میکنم که منافع ملی ما و منافع کشور بالاتر از همه دیگه چیز نیستد. آقای رحمان اگر مثال دهی مناسبات تواند که منافع ملی ما را بالاتر بگذارد، این بهتر باشد.
سعید ابراهیم نظر یک مسئول ارشد حزب نهضت اسلامی بود. این برای اولین بار است که سفر قبلا تحریزی شده رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه لغو می‌گردد، در حالی که در یک هفته اخیر هیاهوی سرد شدن مناسبات این دو شریک استراتژی غلغله افکند است. اما امید باباخانوف سردبیر نشریه سیاسی از یپلیوس به نکته دیگری این مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید تا این وقت مسکو به دوشنبه همچون برادری خردی مناسبت می‌کرد، نه همچون همکاری نیرومند. از این رو به گفته او اکثر قرارداده که میانی حکومت دوشنبه و مسکو امضا شدند هنوز اجرا نمیشوند و یا به کندی اجرا میشوند که این وضعیت را در میان گذاشته است. آقای باباخانوف میگوید در واقع وظیفه پرزیدنت مدویدوف را در مورد حل مشکل گاز میفهمم، اما فکر میکنم مهمتر این است که روسیه موقع گیوپولیتیکی خود در منطقه را معین کند. از سوی دیگر بر این نظرم لغو سفر رحمان برای صحبت با مدویدوف شهادت آن است که تاجیکستان در الهیدگی امکان توسعه یابی را دارد و یا میتواند همکاری گسترده را با کشورهای غربی راه اندازی کند. با این همه سفری آقای رحمان به نشست غیر نوبتی پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا ناکشوده باقی میماند. تا لحظه های آخرینه که گزارش تهیه می شد از دستگاه ریاست جمهور خبری شرکت کردن و یا نکردن آقای رحمان در این نشست ها را تصدیق و یا رد نکردند. اما وزارت امور خارجه گفت که به دلیل بحران انرژی حاکم در تاجیکستان آقای رحمان سفرش به مسکو و به دنبال آن سفرش به کشورهای اروپایی را لغو کرده است. این هم در حالی که سخنگوی پیمان امنیت دست جمعی ویتالی ستروگوویتسرا در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که در نشست این سازمان شاید نفر دیگری رحمان را عوض کند. آقای ویتالی میگوید رئیس جمهور تاجیکستان میتواند دستور دهد که به جای اون نفر دیگری در این نشست شرکت کند، از جمله نخست وزیر که حضور وی نیز کافی است. یعنی راه های حل این مشکل زیادن اگر واقعا خود پرزیدنت شرکت کردنی نیست. اما میگویم که خبری رسمی درباره شرکت نکردنی خود او را ما دریافت نکرده ایم. با این وجود به باوری اکثریت نمیتوان گفت که لغو سفر رحمان به مسکو قطع مناسبات حسنه تاجیکستان و روسیه خواهد بود. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدگاه محافل به سردی افتاده در روابط تاجیکستان و روسیه، اما این تنش یا تنش میان تاجیکستان و روسیه یا دقیق‌ترش بین امام‌علی رحمان و دمیتری مدودف از مسکو چگونه دیده می شود؟ روز دوشنبه اکثر رسانه‌های چاپی روسیه به این مسئله توجه خاص ظاهر کردند. کمرسان نوشت عدم توافق بر سر بنیاد نیروگاه راغون و شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سرچشمه اصلی بدشوی تدریجی این روابط بوده است و اظهارات رئیس جمهوری روسیه در تاشکند طوری به نظر می‌رسد کاسه صبر دوشنبه را لبریز کرد. آرکادی دوبنوف در ورمیا نوسته نوشت اظهارات مدودف در جریان ملاقات اخیرش با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف برای آقای رحمان تحقیرآمیز صدا داد، اما به نظر او خودداری رحمان از سفر مسکو یک تصمیم بیشتر احساساتی است. خلاصه چند مطلب دیگری نشر شده در مطبوعات روسیه را در گزارش میشنویم که همکار من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد تهیه کرده است.
لغو سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو و دیدار و ملاقات هایش با پرزیدنت روسیه و خودداری او از نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های اوراسیا در چند روز اخیر به موضوع محوری مطالب نشریه های روسیه تبدیل شده است، زیرا یک چنین تصمیمات بی سابقه طی 16 سال دوران ریاست جمهوری آقای رحمان که یک سیاستمدار را به روسیه اعتراف شده و تاجیکستان خود را از شریکان اصلی استراتژی روسیه در منطقه معرفی کرده است برای بار نخست رخ می دهد. مطبوعات روسیه می نویسد مسکو تا آخرین لحظه ها کوشید مقامات تاجیکستان را بر ضرورت اشتراک در نشست های مسکو و دیدار و ملاقات های پرزیدنت رحمان با مدودف متقاعد کند. نشریه پلیترو از قبل کارشناس روس اندری گروزن می نویسد اما تحول در سیاست خارجی تاجیکستان هنوز از سال 2005 آغاز شده است و در سمتگیری این سیاست غرب بر روسیه اولویت کسب می کند. به نوشته این نشریه در حالی که آمریکا در صدد افزایش شمار نظامیانش در افغانستان است، تاجیکستان می تواند همچون عقبگاه برای این نیروها اهمیت خاص پیدا کند و با نظر داشت این عامل تاجیکستان بر روسیه هشدار می‌دهد که این کشور نیز در منطقه دارای اهمیت است و صحبت‌های رئیسان جمهوری روسیه و ازبکستان که برنامه‌های گیدرو انرژی تاجیکستان را تحت شبهه قرار داد با یک چنین اقدام غیر انتظار جنبست شده است. اما می‌نویسد نشریه امکان دارد تاجیکستان در پیروهای ازبکستان قدم بزند و سیاستی را پیش گیرد که میان غرب و روسیه در حال کلویش باشد، البته با نظر داشتی منافع خود. در همین حال ویدوموستی یک نشریه دیگر چاپ مسکو از قبل سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نوشته است که در واقع نامه پرزیدنت تاجیکستان و دلایل شرکت نکردن او در سامیت های روسیه و لغو دیدارش با پرزیدنت روسیه را دریافت کرده اند، اما محتوای این نامه افشا نشده است که با کدام دلایل پرزیدنت همه سفرهای خود را به مسکو قطع کرده است. اما این نشریه نوشته است که مسافرت های پرزیدنت تاجیکستان به کشورهای اروپایی و ساحل بالتیک نیز که قرار بود از روز 9 فوریه شروع شود لغو شده است. اما نشریه اوت را زیر عنوان رحمان از سفر به مسکو دست کشید نوشته است که مسکو گرفتار مناقشه و مخالفت های تاجیکستان و ازبکستان شده است. این دو کشور افسوده است نشریه بر سر استفاده از منابع و ذخایر آب آسیای مرکزی از چندین سال به این سو با هم در رقابتند. تاجیکستان تلاش دارد با بنیاد نیروگاه ها در رودخانه هایش از مشکل کمبود برق رها یابد. ازبکستان در هراس است که ساختمان نیروگاه های بزرگ و آبانبارها در تاجیکستان این کشور را از استفاده بی‌محدود آب محروم می‌سازد و پشتیبانی علنی پرزیدنت روسیه از موقع ازبکستان در حالی که این کشور بهای گاز را به تاجیکستان گران کرده و ترانزیت برق ترکمنستان را به تاجیکستان اجازه نمی‌دهد پرزیدنت تاجیکستان را سخت آزرده کرد و او دست به یک چنین کاری زده است. رحمان تصمیم گرفت که بدون روسیه باشد. عنوان مطلبی نشریه گزیته رو است. با نوشته این نشریه علت اصلی قطع سفر به مسکو همون جانبداری مدودف از موقع کریموف در نسبت استفاده ذخایر آبی آسیای مرکزی از روی اصول همسایه‌داری است. در حالی که تاجیکستان بر اثر کمبود نیروی برق با مشکلات جدی مواجه است، یک چنین تصمیم گیری باعث سرد شدن روابط یکی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی با روسیه شده است. تاجیکستان توسط وزارت خارجه اش اعتراض خود را به روسیه بیان داشت، ولی وقتی هیچ واکنشی را دریافت نکرد، دیگر اقدام بعدی اعلان لغو سفر به این کشور شد. اما بنا به آخرین اخبار منتشره در نشریه‌های روسیه از جمله در نشریه وریم نوسته، پرزیدنت تاجیکستان در تصمیمات خود تحریر درآورده و برای سفر به مسکو و شرکتش در سامیت پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری‌های اوراسیا آمادگی می‌گیرد. این نشریه از قبل منابع خود در سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت خارجه روسیه نوشته است که رحمان با یک بسته پیشنهادها وارد مسکو خواهد شد که به فعالیت من بعد پیمان امنیت دست جمعی و سازمان اوراسیا مربوط می باشند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی سه شنبه 3 فوریه را از رادیوی آزادی می شنوید و پیگیری مسائل مربوط به لغو شدن سفر پرزیدنت تاجیکستان به مسکو را در برنامه ادامه می دهیم. قرار معلوم عذاب و زجر هر نوع سوء تفاهم میان رهبران سیاسی را عادتا مردم عادی می کشند و هر اخلالی که در روابط بین کشورها ایجاد می شود پیش از همه و حتما بر روزگار مردم عادی تاثیر می گذارد
و عادتا تاثیر منفی. حالا هم که مناسبات بین دوشنبه و مسکو به چنین سردی گرایده است، مردم عادی در تاجیکستان اکنون بیشتر نگران آینده خود در بازار کار روسیه شده اند، چون که یقینا در چنین شرایط سرد روابط مردکاران تاجیک را در روسیه با نان و نمک پیشواز نخواهند گرفت. از سوی دیگر مردم تاجیکستان که سابقه تلخ سالیان جنگ خونین شهروندی را تا حال خوب یاد دارد، در هر نوع تشنج افزا از جمله در این تنش دیپلماتی نیز بوی ناامنی را میبیند. با چند از ساکنان تاجیکستان در خیابان‌های دوشنبه همکاری ما رسول شادان صحبت کرده است.
روسیه نسبت دیگر کشورهای آسیای مرکزی یک نگاهی دیگر دارد. مثلا هر لحظه سیاستش رو با کشورهای آسیای مرکزی دیگر میکند، یعنی که پرزیدنت نوش در سخنان خودش یعنی که استادگری نمیکند، چون که مثلا ببینید اومده بود در تاجیکستان گفته بود که یعنی در کنسورسیومی بین المللی روغن روسیه اشتراک میکند، باز سه نیروگاه دیگر یعنی بنیاد خواهد کرد، حتی در این زمینه باز قراردادهای را امضا شده بود.
روسیه با ما همه چه مثلا دستگیری میکنه، بسیار چیزها ما را دستگیری میکنه. میدویدف چقدر دستگیری میکرد که تاجیکستان تو هول وای میکنه. اگر هوای نباشد دوشنبه ما فکر میکنه مردم ما قشوق تو هولی قشوق هستن و با عذاب بتر میشه.
مثلا تاجیکستان باید هیچ وقت قهر نکند، یعنی تاجیکستان باید در برابر اون که با کشورهای یعنی ازبکستان و روسیه همکاری میکند، یعنی همکاریش رو با کشورهای اروپایی قوی تر نماید.
نگاه مردم عادی در کوچه های دوشنبه به سردی افتاده در روابط تاجیکستان و روسیه، موضوعی که تو این لحظه برنامه ما تنها بر آن پرداختیم.
در ادامه برنامه مطلب داریم درباره آمادگی وزیر نو امور خارجه آمریکا با نخستین ملاقات های روبرو با همتایان خود از بریتانیا و آلمان. اما سرختی مطالب دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی سه‌شنبه 3 فوریه رو از رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در ادامه مجله بامدادی تقدیم شما عزیزان خواهند شد.
آمادگی وزیر نو امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با نخستین ملاقات های روبرو با همتایان خود از آلمان و بریتانیا.
قصد دولت قزاقستان جهت دولت گردانیدن توران اولمبند.
خاطرات مردم از درگیری خونین یک سال پیش در شهرک غرم.
جشن خدمیچار، نخستین پیام نوروز در بدخشان و پرداخت برای زندگی و آثار ادیب فقید محمد زمانی صالح.
هیلاری کلینتون که در دولت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما رهبری وزارت خارجه را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در واشنگتن نخستین ملاقات‌های روبرو با همتایان خود از بریتانیا و آلمان را انجام خواهد داد. از دیدار با متحدین اروپایی آمریکا آغاز شدن ملاقات‌های روبروی خانم کلینتون را اهل نظر رمزی می‌دانند و می‌گویند کلینتون می‌خواهد با دعوت دیوید میلیبند و فرانک والتر شتاینمایر به واشنگتن روی کی تکیه کردن آمریکا در سیاست خارجی‌اش را تاکید کند.
قرار است هیلاری کلینتون در ملاقات های علاهده با همتایان بریتانیاوی و آلمانیش موضوع های عراق و افغانستان و مسائل دیگری بین المللی را بررسی کند. اما با گفته مطبوعات جریان این ملاقات ها خالی از مشکل نخواهد بود. ادامه موضوع در گزارشی که همکاری ما لطیف لطیفی از نیویورک فرستاده است.
قرار است وزیر کارهای خارجی ایالات متحده هیلری کلینتون امروز نخستین واخوری‌های روبرویی با وزیران کارهای خارجی آلمان و بریتانیا، کشورهایی که از متحدان نزدیکترین آمریکا محسوب می‌شوند، انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود به خبرنگاران اطلاع داد که بررسی موضوعهای ایران، افغانستان و دیگر مسائل سیاست بیرونه در وخوری‌های جداگانه کلینتون با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان دیوید میلیباند و فرانک والتر شتاینمایر در نظر گرفته شده است. از زمان تعیین شدنش به بالاترین مسند دیپلماتیک آمریکا در دو هفته پیش، سابق خانم اول آمریکا با وزرای کارهای خارجه چندین کشور دنیا صحبت‌های تلفنی داشت، اما امروز بار اول خانم کلینتون در گفتگوهای چشم به چشم شرکت خواهد کرد. این در حالی است که قرار است روز چهارشنبه دیپلمات‌های ارشد فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین برای پیدا کردن راه وادار کردن ایران به خط برنامه هسته‌اش در آلمان گردی هم بیایند. با عقیده تحلیلگران، کلینتون می‌خواهد در پیشروی این همایش موقع آمریکا را با متحدانش هماهنگ کند. وزارت کارهای خارجه آلمان گفته است که در واشنگتن شتاینمایر قصد دارد بحران سراسری اقتصادی، امنیت منابع انرژی و وضع عراق را نیز مورد بحث قرار دهد. انتظار می‌رود وزیران خارجه آلمان و آمریکا امکان روزگی برلین به قبول بازداشتگان محبس پایگاه نظامی گوانتانامو را نیز بررسی کنند. واشنگتن که قصد دارد این محبس را تا آخر سال روان ببندد، با چنین درخواست به برلین رسما مراجعه نکرده است و خود حکومت آلمان نسبت به این موضوع نظر روشنی ندارد. در تفاوت از همپیمان اصلی آمریکا و بریتانیا، حکومت آلمان از پشتیبانی طرح اوباما جهت اعزام تعداد بیشتر نیروها به افغانستان خودداری میکند و اینچنین امکان گفتگوی دیپلماتیک با ایران را زیر شبهه قرار داده است. با در نظر داشت آنکه بعد از مراسم سوگند اوباما، نخست وزیر بریتانیا گوردون براون دعوت نمود که تحت رهبری رئیس جمهوری نو روابط ویژه این دو کشور باید تقویت یابند، سخنگوی دپارتمان دولتی روبرت وود گفت باید فهمید که چرا کلینتون نخستین شده با دیوید میلیباند دیدار و گفتگو خواهد کرد. از اولین روزهای عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان، لندن پیوسته آمریکا را در این جنگ دستگیری میکند و تعداد سربازانش در آن کشور 8000 نفر را تشکیل میدهد. این در حالی است که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روزی به کرسی رئیس جمهوری نشستن اوباما گفت که با سر قدرت آمدن اوباما معنای آن را ندارد که آلمان به افغانستان نیروی بیشتر میفرستد و در مورد ثمره‌بخش بودن گفت‌وشنودها با ایران و سوریه اظهار شبهه کرد. مرکل اعلام نمود که برلین به عهده‌داری‌های گرفته‌اش نسبت به افغانستان صادق میماند و دست کم 3,500 سربازانش در منطقه‌های شمالی آن کشور باقی خواهند ماند. وی افزود که آلمان تصمیمش را نه در اساس کی بودن رئیس جمهوری آمریکا، بلکه در اساس امکانات و تواناییش خواهد گرفت. سال گذشته آلمان روزی شده بود شماره سربازانش را در افغانستان به 4,500 رساند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون آوردن جزئیات گفت کشورش کوشش خواهد کرد مشارکت همپیمانانش در افغانستان گسترش یابد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
آمادگی هیلری کلینتون به نخستین ملاقات های روبرو به حیث وزیر خارجه آمریکا و اکنون از مسائل مربوط به منطقه. دولت قزاقستان به خاطر کمک به بانک های بحران زده 78% سهمیه های تورون اولان بانک را خریداری و رئیس شورای مدیران این بانک را از مقام برکنار کرده است. اما رئیس سابق این بانک از سوی دولت خریداری شدن سهمیه های بانک را تلاش بازوری دست خود زیر دست خود گرفتن بانک های کشور عنوان کرده است.
بحران سراسری مالی بازار بانکی قزاقستان را که در آسیای مرکزی پیشرفته ترین محسوب می شد در وضع مشکل قرار داده است و بانک های قزاقستان که طی سالهای اخیر با شرافت فایده های هنگفت کشور از فروش نفت و گاز سرمایه های بزرگ به دست آورده، حتی در پی جستجوی بازارهای نو خود را به کشورهای دیگر از جمله به تاجیکستان می زدند، حالیا بیشتر روی نجات خود از سیل بحران اندیشه می کنند. این موضوع را همکاری ما نصیب جان امانی از شهر الماتا ادامه می دهد.
دولت قزاقستان 78% سهمیه بانک توران عالم را خریداری نمود و طور کریم مسیوف نخست وزیر کشور در جلسه حکومتی گفته است به حساب بانک دولت 1.7 میلیارد دلار تحویل خواهد داد. همزمان مختار عبدالعزیز رئیس شورای رئیسی بانک از وظیفه‌اش برکنار گردید. در نشست مطبوعاتی که دوشنبه 2 فوریه در آلماتا دایر شد، آرمان دونایف عضو صندوق نیکو احوالی ملی و عضو تازه انتخاب شده هیئت رئیسی بانک توران عالم گفت که این اقدام جهت تامین ثبات در بخش مالی اقتصادیات و همچنین برای حمایت منفعت های وام دهندگان و امانت گذاران پیاده شد. رومان سولوتچنکو رئیس هیئت رئیسی بانک توران عالم نیز این نکته را تایید نموده افزود که آن یاری که برای رهایی از بحران مالی حکومت وعده داده بود به بخش بانکی در شکل های گوناگون رسانیده شد.
кому-то в той форме, в какой обещала, кому-то совсем в другой форме, но она сейчас оказана.
ولی چون این کشتی دولت برای به اصطلاح رساندن یاری به بانک ها از جمله به بانک توران عالم را مختار ابلیازوف در بیانیه‌اش که به این مناسبت پخش کردید عملی غیر قانونی و یک نوع راهی بازوری صاحبی کردن مالکیت دانسته است. آقای ابلیازوف گفته است منصبداران تجارتی را که برای بنیادش یگان سهمی ندارند از آنها ربودند و این نه تنها عملی است علیه سهمداران بانک بلکه مقابل کارمندان و شریکان و مزاج‌های آن است. اقتصادشناس قنات برینتایف نیست این عملی حکومت را خلاف قانون میداند و گفته وی در کشورهای پیشرفته در حالتهای بحرانی خود بانک ها وقتی به حکومت درخواست نمند چون یاری رسانده میشود. ولی در قزاقستان یکگان بانک طور اقتصادشناس میگد به حکومت با چون درخواست مراجعه نکرده است. آقای برینتایف در این رابطه افزود اقتصادشناس میگد دولت یاری خیش را به بانک ها جبران بار کرده ساده است. این بانک ها بانک های مردمی، بانک توران عالم، بانک تجارتی قزاقستان و آلیانس بانک از حکومت یاری نخواستند. برعکس آنها اظهار کردند که خودشان این بحران را پشت سر میکنند. از جمله گریگوری مارچنکو رئیس وقتی بانک مردمی گفته بود که بانک وام هایش را خودش پرداخته میتواند. سروران بانک توران عالم نیز چنین موقع داشتند. از این خاطر چنین موقع گیری دولت میگد آقای برینتایف برایم نامفهوم است و من کاملا از بیانیه مختار ابلیازوف جانبداری میکنم و چنین اقدام حکومت را عملی زورآورانه میدانم. به گفته اقتصادشناس هرچند وام بانک به 12 میلیارد دلار رسیده است ولی این بانک و دیگر بانک های بزرگ کشور درآمد دارند و می توانند وام هایشان را خود بپردازند. طوری در بیانیه مختار ابلیازوف رئیس برکنار شده هیئت رئیسی بانک توران عالم آمده است چون کوشش حکومت برای صاحبی کردن سهمی بانک قبلا نیز صورت گرفته بود. ماه اکتبر سال گذشته حکومت طلب کرد که 65% سهمی بانک را به اختیار خیش بگیرد و کنون تاریخ سوشناس خانات برینتایف تاکید میکند حکومت با مقصد به بانک های محتاج در دوره بحرانی رساندن یاری توران عالم برین بانک را که در قزاقستان بزرگترین و در اتحادیه دولت های مستقل بزرگترین بانک خصوصی است به زیر نظارت خیش درآورده نیست. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و به تاجیکستان برمیگردیم. دیروز به درگیری خونین میان دو واحد وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهرک غرم یک سال پر شد. بر اثر آن زده خورد الک زخرچنکو یک افسر ارشد وزارت امور داخلی کشته شده، وادی رشت برای چند ماه دستخوش تنش‌های شده بود که میان طرفداران سرهنگ میرزا خواجه احمدوف و مقامات تفتیشاتی و انتظامی تاجیکستان چند ماه ادامه کرد و تنها در تیر ماه گذشته به دنبال سفر پرزیدنت امام علی رحمان به منطقه و ملاقات روبرویش با احمدوف و جانبداران او حل شد. اما از آن روز پرسر و صدا در ذهن ساکنان عادی منطقه بیشتر چی نقش بسته است؟ گزارش همکاری ما در وادی رشت، محمودی شادی.
درگیری مسلحانه میان یک گروه اعزامی وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل این وزارت رأس یک سال پیش ساکنان این منطقه را تکان داد. این حادثه تقریبا ساعت‌های 11 در نزد بنای سه‌آشیانه که شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در آن جای گرفته بود و وقوع پیوست و در نتیجه سرور آمان این وزارت الک زخرچنکو حلا گردید. ساکن 74 ساله رشت محمد رضا وفایف میگوید پس از عفو سال 1999 که عفو طلاییش میخواندند کسی چنین حادثه را انتظار نداشت و گفت تا هنوز برایش ناروشن است که چنین یک کار که باعث به تشویش مردم گشته بود و منفیتی کیست.
یعنی من امین را تحلیل دمین خیلی میگنیم که امین روشن نشد است که امین از کدوم طرف از چخیل امین کار روز را دمین کار را کی تحلیل کرد که امین امین کار را نمیدونیم به منفیتی کدوم گروه ها هستیم. من تازه نفریدم
اما ساکن دیگر این منطقه رستم عادل میگوید این حادثه همانا با سامانی های سالهای 1993 را در خاطرات مردم بیاد آورد و افزود حادثه مذکور به حالت روانی بسیاری ها به تاثیر نبود و در آن شب و روز سوال مطرح این بود که از این بابت چی می شود؟
همون چیز بور دیگر چیزی که توچکا میگن یک مثال دارن که مخالی مرگزی در بندی علمی ترسن سوال نوات دارن هرچه در بور دیگر تیشی مردم آگر نکرم مردم بسیار یک مشاور شدن بایان که حادثه بعد وزی که پرانی و خوندی دیدن که دیدارم با چی بخشیدن بور دیگر همین چیز در اصل مردم بسیار تاثیر منفی رسان.
اما خانم سربرگ یک ساکن دیگری رشت میگوید پس از این درگیری بسیاری دکانها درهای خود را بر روی مردم بستند و کوچه های پرادم به یک بارگی خالی گشتند.
همین وقت دیگر می حادثه روی داد ما در بازار هم خرید میکردیم صدا چیز بلند خیلی دوام کرد مردم در تشریف شیدن همه به هر سو گرفتن بازار غم قریب تاویگه محکم کردن هیچ که باور نداشت که خیلی حادثه که غلفت می شود در ایران غرام.
و اما پس از 9 ماه فعالیت از این درگیری شعبه مبارزه ضد جنایاتی متشکل خصوصاً اعضای آن را سابق رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک تشکیل میداد برهم داده شد و اعضای این شعبه تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف در پی یک سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مورد عفو قرار گرفت. و اما با گذشت یک سال از این حادثه بسیاری از صاحب نظران میگویند همان پهلوهای آن برایشان ناروشن باقی مانده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خاطرات ساکنان وادی رشت از درگیری خونینی که یک سال قبل در شهرک غرم بین دو واحدی وزارت امور داخلی تاجیکستان صورت گرفت و اینجا برمیگردیم به موضوع اولی برنامه لغو شدن اعلان دوشنبه درباره لغو سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به مسکو. تحلیلگران روس و مطبوعات روسیه به این موضوع چی نظر دارند؟ با تنش‌های برخواسته بین دوشنبه و مسکو از دیدگاه مطبوعات روسیه و از دیدگاه تحلیلگران روس همکاری ما خرامانی بخوزاده در یک گزارش پرداخته است.
نتیجه بدشوی تدریجی روابط مسکو و دوشنبه در چند ماه آخر همین شد که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای نخستین بار در 16 سال رهبریش از سفر به مسکو و شرکت در نشست‌های منطقه‌ای یورازیس و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی دست کشید. نشریه روسی کمرسانت با چاپ این مطلب میگوید عدم توافق بر سر بنیاد نیروگاه برق آبی روغن و شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان سرچشمه اصلی بدشوی تدریجی این روابط شده است. و اینک آخرین اظهارات رئیس جمهوری روسیه در تاشکند که تقاضای هماهنگی کشورهای منطقه‌ای را با همسایه‌ها ضمن بنیاد نیروگاه‌های برقی کرده است به نظر می‌رسد آخرین چکره تحمل مقامات تاجیکستان بوده است. تحلیلگر منطقه‌ای ارکاد دوبنوف در نشر روز دوشنبه ورمه نوسته چاپ مسکو میگوید که اظهارات مدودف در جریان ملاقات اخیرش با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف برای آقای رحمان تحقیرآمیز صدا داده است. اما از نظر او متوقف شد سفر امام علی رحمان به مسکو با سبب وجود مشکل انرژی در این کشور یک تصمیم احساساتی بوده است.
پیش از همه این نمایشگری خصوصیت احساساتی داشتن تصمیم مذکور است و سوی دیگر باید اعتراف کرد که اظهارات مدودف هم در تاشکند خوب اندیشیده شده و در قبال بحران آبی و انرژی کشورهای آسیای میانه عادلانه نبود. معلوم است که دیمیتری مدودف شاید هنوز در جریان همه مشکلات مربوط به بنیاد نیروگاه راغون و اعتراض‌های تاشکند بر ضد این طرح نباشد. صرف نظر شدن این مسئله که ازبکستان نیز در برابر مسائل گیدروانرژتیکی منطقه مسئولیت دارد، نمایشگر آن بود که پرزیدنت روسیه بدون هوشیاری و اندیشمندی به مسئله مناسبت کرده است.
اکادی دوبنوف افزود که متاسفانه مسکو راه مقاومتی کمترین را انتخاب کرده به دستیابی به یک شریک مهمی گزی برتری داد. در این زمان میگوید وی در تاجیکستان نسبت صحبت‌های اخیر در تاشکند از حد زیاد حساسیت نشان داده تلاش دارند توسط رسانه‌های داخلی در سیمای مسکو و تاشکند یک دشمنی بیرونه را بکشند که بعداً میشود تمام گناه بحران انرژی را به او بار کرد. نشریه کمرسانت از قول تحلیلگر مرکز کارنگی الکسی مالاشنکا میگوید که مقامات دوشنبه مخصوصاً در موقع متشنج شوی وضع قرار گرفته و مسکو نمایش دادنی هستند که مسکو حالا باید برای تاجیکستان مبارزه برد و میگوید که در دورنما تاجیکستان با آمریکایی ها همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر چینایی ها هم در تاجیکستان فعالانه عمل کرده طرحهای عظیمی بنیادی راه را به راه ماندند و از آن که در پیش سفر رحمان به اروپا در نظر گرفته شده است، تاجیکستان نمایش دادن است که مسکو تنها شریک این دوشنبه بوده نمیتواند. پاول فلگینگاور یک تحلیلگر دیگر میگوید با وجود این که مسکو چندین وسیله فشار بالای دوشنبه را دارد و با وجود آنها تاکید میکند به مثل خطر جاری سازی نظامی روادید یا شدت یابی سیاست مهاجرت، اما باز هم طرف ها به زودی با راه های دیپلماتی مشکلی پیش آمده را حل و فصل خواهند کرد.
فکر نمی کنم که در نهایت مناسبات دو کشور قطع خواهد شد. این فقط یک وسیله فشار بود. در نهایت امر آنها به سازش خواهند رسید. برای ما لازم نیست که با تاجیکستان تا آخر مناقشه کنیم. اینجا پایگاهی برای ما خیلی مهمی اکنا قرار دارد و هیچ کس نمی خواهد که سربازان روسیه پایگاه نظامی این کشور را در تاجیکستان ترک کرده و خودی این پایگاه را ببندند.
با اندیشه ارکادی دوبنوف، احتمالاً یکی از منفعت‌هایی که دوشنبه در نتیجه این جنجال‌ها به دست آورده می‌تواند این است که نهایتاً با مسکو یک توافق مشخص در زمینه پرداخت حق اجاره پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان و یا کمک‌های بیشتر اقتصادی تجارتی حاصل خواهد شد و از این جهت هم دوشنبه دلیل برای حق طلبی در برابر مسکو دارد که موقع آن را در شرایط چنین بحث و تنش‌ها تقویت می‌بخشد.
دیدگاه مطبوعات و محافل روسیه با تنش برخواسته بین دوشنبه و مسکو. شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت مجله بامدادی ما باز گزارش های داریم در باره جشن خیرچیپور، نخستین پیام نوروز در بدخشان و هم پرداخت براه زندگی و آثار ادیب فقید محمد زمانی صالح. از نوگانی های ورزشی تاجیکستان نیز در این ساعت برنامه خواهیم گفت، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. تا رسیدن نوروز، سال نوی فارسی قریب دو ماه دیگر مونده، ولی نفس بهار در بسیاری از مناطق تاجیکستان از خود و از نوروز الکی درنگ میدهد. در بدخشان برای مثال آمادگی ها به استقبال نوروز از حالا و با جشن خیرپیچار شروع میشوند. خیرپیچار دقیقاً روزی از برج شیتا که برج سرماست بیرون آمدن و رو به تابستان آوردن خورشید بوده است. از جشن عید خیرپیچار در بدخشان میرزا جلال شاه جمال همکار ما در خارق گزارش میدهد.
برگزاری این جشن بر روز اول ماه فوریه و پایان یافتن چله زمستان و بیرون رفتن آفتاب از برج شتاروس می آید. با گفته ژورنالیست گلوس محمدلویقوف، خیرپچور اید کشاورزان مرحله نخستین آمادگی به نوروز است.
تیاری نوروز از سانه خیرپچور سر می شود. روز یکم خیرپچور آغاز تیاری به بهار حساب می شود، چون آفتاب در مرد می دراید، یعنی که چون شعای آفتاب در وقتی که نصف روزی به ناخون می رسد، از همین روز حساب خیرپچور یعنی حساب از روی عضو بدن آدم سر می شود.
با گفته فولکلور شناسان، در اساس تقویم قرار گرفتن انسان از فلسفه اوریایی برمی آید که انسان رو نسخه عالم کبیر حساب می کردند. فولکلور شناس گلنسور رزبورشویفا گفت:
اگر با تقویم کشتونی نظر اندازیم، خود برمیواد که این تقویم رو نه یگون علیم، نه یگون شاید نجوم شناس فکر کرده برورده است. این تقویم هست تنها تقویم مرد کشتونی که از روی عضوهای بدن انسان همین تقویم رو فکر کرده برورده است.
در مراسم خیرپچور کربونو از ارد گندم اطلاع میپزند. لیلو نفشوی و یک کربونو از شهر خوروغ از اردوشت:
در خانه ما همه ساله در این روز اتوله میپزیم از اردی گندم و حال خانواده اون رو یک جوه تناول میکنن و بعدا هر سال در این روز ما با ارد همه ستون ها رو سفید میکنیم، همچون رمز سعادت و رمز بخت سفید و همچون رمز نیکی ستون ها رو سفید میکنیم.
پس از چند مدت وقتی که افتو به زلو میرسد، مرحله دیگر آمادگی به نوروز تجلیل میشود. نشانه خیرچزون و یا که افتو در زلو اون است که در این روز نور اوی افتو از روزن خانه به شوستو میرسند. از این روز تردد کشاورز زیاد میشود. ژورنالیست گلوس محمدلوی خفزود:
چون حرکت رمزی افتو به زلو میرسد، ید خیرچزون فرا می رسد و این را نوروز خوردم می گویند، زیرا در این روز قسمت خانه خود را تازه می کنند و بار نخست از آتشتون که کتور می گوییم از آنجا امون خوکستر را گرفته به زمین می پاشند و این را یا سحری بر وقت انجام می دند یا شام تا که نور آفتاب نباشد، و چون خوکستر را رمزی می پاشند از امون روز برآوردن پارو و دیگر کارها تیاری به نوروز و زمینی سر می شود.
انگامی که افتوب در روی تینمودش به دل انسان می رسد، این روز نوروز عالم افروز است که در بدخشان آن را همچنین خدیر ایام و یا ادی سر سال می نامند. میرزا جلال شاجمان، رادیو آزادی، خوروغ.
جشن خیرپچور نخستین پیک نوروز در کوهستان بدخشان و اکنون از باخته های فرهنگی ما. دیروز جنازه ادیب معروف تاجیک محمد زمان صالح در زادگاهش ناحیه مسجوح به خاک سپرده شد. محمد زمان صالح نماینده نسلی بود که در سالهای 70 و 80 عصر گذشته با یک شور و ولوله وارد میدان ادبیات تاجیک شدند و به این ادبیات که در طول سالیان در اسارت ریالیزم سوسیالیستی قرار داشت نفس تازه و آزادی آوردند.
اما زمانه با محمد زمان صالح این ادیب نوگو، نوجو و متفکر نساخت و او تا پایان عمر نتوانست به یک شرایط آسوده و با فرح دست بیابد تا که آری از هر غم دیگر فقط مشغول نوشتن باشد. نگاه براه زندگی و با آثاری که از محمد زمان صالح برای ما میموند در گزارش همکاری ما رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
مومین قناعت، شاعر و دانشمند سرشناس تاجیک، میگوید در گذشت محمد زمان صالح برای او بسیار سنگین و تکان دهنده بوده است، زیرا میگوید شاعر محمد زمان از تعداد معدود قلمکشان بود که آرمان های او را به کرسی می نشاند و امید زیاد برای آینده ادبیات و همین طور تفکری تاجیکی داشتیم. آقای قناعت گفت محمد زمان صالح نویسنده بود که با همدستی چند تن دیگر با جرأت ادبی خود روال رایج ریالیزم سوسیالیستی و قالب بیان را شکستند. او افزود نثر صالح همزمان با تفکر و تصویر و همزمان شاعرانه نیز هست.
من چرا افسوس میخورم و گام نمی‌نشینم و اون چیزی که ما آرمان داشتیم همون به ثبوت نرسید و از اینا هم من فراموش نمیکنم هیچ وقت، چون اینا دوستان من، شاگردای من بودن، اون چیزی که آرمان های من عملی میکردن، اندیشه های اونها زیادتر آرمانی هم بودن، آرمانی که در زمینه ادبیات ریالیزم سوسیالیستی اونقدر استوار پیوند نداشتن. این یک رویه دیگر بود، رویه دیگر شاعرانه، نثر شاعرانه بود.
عبدالحمید صمد نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میگوید محمد زمان صالح تا واپسین لحظه عمرش در راهی که انتخاب نموده بود پیش رفت و موفق نیز برآمد. اگرچند نقد ادبی تاجیک در موشکافی نسل او تا کنون عاجز مانده است. آقای صمد نیز به ویژگی متفکرانه و در عین زمان شاعرانه نثر محمد زمان صالح تاکید میکند.
شیوه مشکل پیش گرفتم. تصویرگرایی در ادبیات همیشه مشکل است. این کاری سهل نیست. این واقعنگاری نیست. این بازگوی یک حادثه هم نیست. تماما در اینجا هنر نویسندگی، دانش نویسندگی، بینش و برداشت از اون بینش بیشتر کار میدهد و اینا من گمان میکنم در چند حکایه های بسیار خوب شما موفق شدم. از جمله در دهی متروک یک حکایه بسیار جالب دارن که فاجعه از کوهستان کشاندنی مردم در سالهای پیش از 50 سالهای 50 تا 60 خیلی دردناک و خیلی عمیق تصویر کردن.
محمد زمان صالح با سروی کشمر به ادبیات تاجیک وارد شد و آخرین داستان نشر شده او نیز دیواری بخاراست. نام های حماسی و همزمان شاعرانه. شاید داستان های دیگری باز هم شاعرانه و حماسی تر میان دستنویس های آقای صالح نشر نشده باقی مانده باشد. بهمنیار نویسنده و دوستی محمد زمانی صالح میگوید صالح نویسنده بود که تلاش کرد تا واپسین لحظه چی در نثرش و چی در صحبت های خاصه حرفی خود را گفته باشد و هیچگاه حرفی زمان را نگفته است. و افزود
اون چی زمانه میخواست نمیگفت، اون چیزی که دلش میخواست اون رو میگفت. یک شخصیتی بود که میخواست که در ادبیات امروزه، در نثر امروزه یک سخنی تازه گفته باشد و البته همین سخن را گفت و نقشه های زیادی هم داشت. میخواست درباره کوروش کبیر یک رمان نویسد. متاسفانه مرگ نابهنگام او را از بین برد.
اما مومن قناعت گفت در میدان ادبیات شوروی تاجیک چند نفر نویسنده با یک به اصطلاح دشمنی دیگر و شناخته شده میرزمیدند استقلال پیدا کردند و محمد زمان در پیش و پیشی آنها بود. اما ارزش ها دیگر شد، دشمنان ضعیفتر ولی دشمنان نامرد. و این نویسندگانی چیره دستی ما میگوید آقای قناعت این دشمنان ضعیف و همزمان نامرد را در برابر خود دیدند. و این حال ضربه مهلکی به پیکر ادبیات زد و مرگ محمد زمان صالح به گفته مومن قناعت پیامد نزاع و جنگ داخلی در تاجیکستان است که نتوانست این همه بدادی را تحمل کند. اما این همه دیگر برای شخصیت محمد زمان صالح از اهمیت برخوردار نیست. اگر منتقدان ادبیات و نسل جوان میخواهد نسل او را بیاموزد، برای خود چیزی کشف خواهد کرد و کاری که از دست او برمی آمد به انجام رسانید. جنازه نویسنده متفکری تاجیک محمد زمان صالح بعد پشت سر گذاشتن سه گردنه سرد و پربرف به زادگاهش ناحیه مسچا رسید. او رسالت خود را سپرید و به سرچشمه صدا برگشت. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
و حالا جزئیات یک خبر ورزشی که تحولش از تابستان به این سو تقریبا در طول بیش از 7 ماه مخلصان فوتبال را در حال توجه نگاه می داشت. اندری ارشاوین بازیگر خط هجوم تیم ملی فوتبال روسیه و تیم زنیت سن پترزبورگ با تیم ارسنال انگلستان گذشت. مهلت قرارداد او با ارسنال 3.5 سال و مبلغ این قرارداد 16 میلیون فونت استرلینگ معادل بیش از 23 میلیون دلار آمریکایی گفته می شود. ستاره اندری ارشاوین در مسابقات قهرمانی امسال فوتبال اروپا درخشید و از تابستان به این سو چند تیم معروف فوتبال اروپا تلاش داشتند این بازیگر را به دست بیارند، ولی تیم زنیت سن پترزبورگ تا کنون راضی نبود که از ارشاوین دست بکشد. و شنوندگان گرامی، در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف میشنویم و این بار گزارش او در باره شرکت دو شطرنج باز تاجیک در مسابقات موسکو اوپن، مسابقات بین المللی شاهمات بازان در پایتخت روسیه است.
شطرنج بازان تاجیک فرخ امانتف و ظریف صفایف در جشنواره بین المللی شاهمات موسکو اوپن 2009 هنرنمایی میکنند. پنجمین دوره این جشنواره با شرکت بیش از 1,500 شطرنج باز که برای این مسابقات شماره رکوردی است در دانشگاه دولتی اجتماعی شهر موسکو جریان دارد. در بین شرکت کنندگان جشنواره بیش از 100 نفر گراسمیستر ها از بیش از 20 کشوری جهان به مانند روسیه، ارمنستان، چین، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، تاجیکستان و غیره هستند. گراسمیستر فرخ امانتف در سبقت ا پس از دو دور 1.5 امتیاز به دست آورده است و بین 317 نفر در جای 41 قرار گرفته است. وی نخست بازیش را با گراسمیستر الکسی ایلیوشین مساوی انجام داد. شطرنج بازی تاجیک در دوری دوم بر نماینده دیگری روسیه، استاد بین المللی داوید گوچلاشویلی پیروز شد. رقیب فرخ امانتف در دوری سوم گراسمیستر دمیتری گوریویچ از ایالات متحده آمریکا می باشد. سبقت آکی از 9 دور عبارت است 8 فوریه به انجام می رسد. مبلغ جوایز جشنواره 7 میلیون روبل روسی را تشکیل می دهد. از جمله به غالب سبقت آ 500 هزار روبل سپرده می شود. یعقوب رحیموف داوری معروف شاهمات بر رادیوی آزادی گفت فرخ امانتف اولین برنده جشنواره بین المللی شاهمات موسکو اوپن در سال 2005 می باشد.
سالهای اخیر فرخ امانتف در شهر مسکو زندگی نموده، همچون شهروند تاجیکستان در مسابقه های بین المللی شرف تاجیکستان را حمایت می نماید.
ولی شطرنج بازی دیگری تاجیک ظریف صفویف در سبقت بی در هر دو بازی از نمایندگان روسیه آنتون لوگینوف و وادیم روسکوان مغلوب شد. ظریف در دوری سوم با شطرنج بازی روس الکساندر آنتونوف بازی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این بود نوگانی های ورزشی تاجیکستان و حالا یک خبر جالب از انگلستان. طور به نظر می رسد انعنه بر ضد رهبران سیاسی انداختن کفش با یک حکم انعنه می دراید. یک اعتراضگر هنگام سخنرانی سروزیر چین در دانشگاه کمبریج بریتانیا کفش های خود را به سوی ونجیباو هوا داد، اما کفش از ونجیباو تقریبا یک متر خطا خورد. سروزیر چین در کمبریج درباره اثرات بحران سراسری مالی سخن میراند. اعتراضگری بازداشته شعار میداد که چگونه این دانشگاه خود را مثل فاحشه به این دیکتاتور میفروشد. در ماه دکبر یک جورنالیست عراقی همین طور کفشای خود را در بغداد به روی رئیس جمهوری وقت آمریکا جورج بوش انداخته بود. و شنوندگان عزیز، با این خبر جالب و اینجا میرسیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی سه‌شنبه 3 فوریه. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر، گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه خواهند داد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
یک غنچه گل کرد، یک غنچه ایراز گل کرد، یادم ای فرح ناز از دو می آیی سهر بسوی ما چونو می روح تازه تازه می رسد بر یاد، دلم لحظه لحظه می زنه فریاد، رسد بر گوشی جانم این صدا، نگهبانی عاشقان تو هستی خدا. از من دی آلم در
نیست جهان به هستیت زبان است نباشیم روزم فردان است تو زی یک تایم به هم تایم روح تازه تازه میرسد بر یاد دلم لحظه لحظه میزنه فریاد رسد بر گوشی جانم این صدا نگهبانی عاشقان تو هستی خدا